أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض سلام و احترام خدمت همه شما عزیزان. خوشحالیم که این توفیق رو داریم در محضر شما خوبان باشیم و سپاسگزاریم همه به درگاه خدای بزرگ. این توفیق رو به همه ما عنایت کرده که در محضر کلام او باشیم. مسئلت میکنیم از درگاه پروردگار، همونطور که شایستگی حضور در محفل قرآن و توفیق تدبر در قرآن، مطالعه قرآن رو به ما عنایت کرده، توفیق عمل بر مبنای قرآن، زندگی بر مبنای قرآن، اندیشه بر مبنای قرآن، حب و بغض بر مبنای قرآن و کنش و منش یعنی رفتار و مرام بر مبنای قرآن رو به همه ما عنایت کند انشاءالله. برای این مقدمه خیلی فرصت نداریم، با توجه به اینکه سوره مبارک قلم رو امروز باید انشاءالله تمام بکنیم، بحثی رو هم از ابتدای سوره ملک بتونیم پیش ببریم که در جلسه آینده دیگه سوره ملک رو بتونیم به اتمام برسونیم برای جلسات قبل از تابستون، این وعده شده. لذا خیلی رو مقدمه وارد نمیشیم، بحث نمی کنیم. سوره مبارک قلم رو یک یادآوری از مطالب اولش خواهیم داشت، یه فضای کلی از سوره رو با هم مرور خواهیم کرد و بعد آیاتی رو که نخوندیم تطبیق میدیم و ادامه میدیم. ببینید اگر میخواید تشخیص بدید که سوره قلم چه کار میخواد انجام بده، لازمه که فضای سخن سوره رو با دقت بهش توجه بکنید. فضای سخن به اون شرایطی میگن، وضعیتی میگن که سوره نسبت به اون وضعیت میخواد اصلاح ایجاد کنه، یا اون وضعیت رو میخواد به یک سمتی، به سمت یک هدف روشنی حرکت بده. وضعیت موجود اصطلاحاً قبل از اینکه سوره بخواد حرکت ایجاد بکنه چه شرایطی حاکمه. چرا ما میگیم فضای سخن نمیگیم فضای نزول؟ فضای نزول وقتی میگیم در اصطلاح علوم قرآنی نگرشمون تاریخی میشه، یعنی گویا ما دغدغمون فقط مسئله ایست در تاریخ، بریم تاریخ رو مطالعه کنیم ببینیم اون روز که سوره مبارک قلم نازل میشد چه خبر بود، یا مثلا نقل‌های مربوط به شأن نزول آیات این سوره رو مطالعه کنیم ببینیم اون روز که این سوره نازل میشد چه خبر بود. ما می‌خوایم بگیم قرآن درسته که در یک بستر تاریخی نازل شده، ولی تأثیرگذاری و هدایتگری اون اختصاص به اون بستر تاریخی نداره و هر چیزی که برای فهم قرآن لازمه، حتی اون بسترهای تاریخی مورد نیاز در خود سوره ها بهشون اشاره شده. مسئله متوقف بر نقل های بیرونی باقی نمونده تا هر کسی از یک تحلیلی و با یک ورود و خروجی احیانا راست، دروغ و غیره و غیره بتونه تأثیر بگذاره در فهم قرآن. قرآن رو اول باید فهمید، سپس شأن نزول را، فضای نزول و غیره را به قرآن عرضه کرد. اگر قرآن پذیرفت بپذیریم، نپذیرفت نپذیریم. پس ما الان تو مرحله فهم خود قرآنیم، هنوز نمیتونیم بریم سراغ منابع بیرونی. در مرحله فهم خود قرآن فضای سخن میخوایم تشخیص بدیم توی سوره چه خبره. شما ببینید اگر به سوره مبارک قلم نگاه کنید، همون اول یک نکته خیلی روشنی رو تو فضای سخن تشخیص میدید و اون این که وقتی این سوره داره میاد، پیغمبر خدا زیر بار فشار تهمتند، اتهام مجنون بودن به حضرت وارد شده. مجنون بودن یعنی قرآنی رو که آوردی سخن جنیانه، تو تحت تأثیر جنیان این حرفا رو داری میزنی، اون یه اتهام. چه کسانی اتهام رو وارد میکنن و با چه هدفی؟ وارد کنندگان اتهام
کسانی هستند که متکی به ثروت و قدرت، اشراف، طبقه زرپرستان و زورمداران و تزویرگرایان، اینا هستن. خود آیات معرفیشون میکنه، انکان از آمال و بنین، کسانی که متاع دنیا را ترجیح دادند و حضور پیغمبر را و دعوت اون حضرت را احساس میکنن منافات داره با خواسته های اونها، با باورهای اونها، با زندگی که بر خودشون سامان دادند. خب اینا موضع میگیرن، موضع جدی هم میگیرن، تحمل نمیکنن که پیغمبر خدا بیاد قرآنی را در جامعه تبلیغ کنه و مردم را به ایمان به قرآنی دعوت کنه که اگر اون رو بپذیرند دیگه در اون جامعه قرآنی زور و زر و تزویر معیار برتری کسی نخواهد بود، موقعیت اینا از دست خواهد رفت. خب اینا خاطر نگرانی از وضعیت پیش رو دست به دامن تهمت زدن میشن، با چه هدفی تهمت رو وارد میکنن. همه اینا رو از همون آیات اول استفاده میکنیم، تطبیق هم دادیم قبلا، مستحضری. هدفشون آن است که پیغمبر خدا وقتی میبینه که فشار تهمت زیاد شده، یکم ولو یکم حتی یه ذره اون صراحت لهجه خود رو کم کنه، اون تیزی تبلیغ خودش رو بکاهه، اون شتاب حرکتش را یه مقدار کمتر بکنه نسبت به گذشته، بیاد با اینا بنشینه پای میز مذاکره، با اینا بنشینه پای میز معامله. تو از دعوتت کوتاه بیا، ما هم از تبلیغاتمون علیه تو کوتاه میاییم، معامله کنیم با هم، کنار بیاییم. یعنی اینا برای اینکه بتونن پیامبر رو متقاعد کنن به اینکه با اونها معامله کنه، یا برای اینکه بتونن حضرت رو منفعل کنند، این سیره اتهام زنی رو در پیش گرفتن. خب این وضعیت اول، اما به اینجا بسنده نباید بکنیم. اینا مناع للخیر هم هستن، اینا با توجه به اون مثالی که برای اصحاب الجنه میزنه، مانع از اینن که به فقرا و مستمندان چیزی برسه. فقرا و مستمندان کیان؟ همون کسانی هن که الان تابعان پیغمبر شدن. ببینید شما باید اون بافت غالب را نگاه کنید. حالا دفعه پیش بعضی از عزیزان سوال کرده بودن که گویا از حرفای شما برمیاد که کلا مثلا ثروت چیز بدیه، قدرت چیز بدیه. نه، بحث بد بودن یا خوب بودن ثروت و قدرت نیست، بحث فضای سوره است که یه عده‌ای با اتکا به ثروت و قدرت میخوان جبهه پیغمبر خدا را تضعیف کنن. مؤمنان به حضرت که متقیانه به اون حضرت ایمان آوردن، اینها رو در فقر نگه دارن، جلوی این که جلوی بهره‌مندی اونها را از ثروت و قدرت بگیرن. یعنی ببینید فشار هم رو خود پیغمبر با اتهام زنی متوجهه، هم مؤمنان به پیامبر که قشر مستضعفند عموما، این مؤمنان به پیامبر هم بیشتر به استضعاف کشیده بشن. یعنی اینها هم بدونن که ایمان آوردن به این پیغمبر چه هزینه هایی داره، هزینه های سنگین براشون داره. خب این پایه رو دقت کنید، پایه اصل اون صحنه، این صحنه است، صحنه‌ای که سوره قلم میخواد توش وارد بشه. یه روند رو هم بهش اضافه کنید. اول دعوا، به بسم الله دعوا، پیغمبر خدا یک رسول تنها از جانب خدا آمده، نه متکی به ثروت چندانی است، نه متکی به قدرت چندانی است، نه نفوذ تبلیغاتی رو که مخالفین و معاندینش دارند در اختیار داره. این وضعیت پیغمبر خداست. مؤمنان به اون حضرت قشر ضعیف جامعه، انسان‌های خسته از ظلم، خسته از فساد، خسته از اشرافیگری، خسته از تجملگرایی، خسته از رفاه زدگی، اینا هم اومدن دوربر این پیغمبر جمع شدن، میخوان یک نگرش جدید رو، یک مکتب جدیدی را حاکم کنن در جامعه، مکتبی که در اونجا زور و زر و ثروت تعیین کننده نیست. مقابلشون کسانی که سردمداران مخالفان ثروت هم دارند، قدرت هم دارند، نفوذ اجتماعی و تبلیغاتی هم دارند این سردمداران، و طرفداران این سردمداران هم اونام عموما از همین ثروت ها و قدرت ها در لایه بعدی برخوردارن. این اصل پایه، اما یه روندی رو هم بهش اضافه کنید. روند چیست؟ خوب دقت کنید تا اون نقطه بحران سوره رو بشناسید. روند کجاست؟ روند اینه که با توجه به مستکبر صفت بودن و مناع للخیر بودن اون مخالفین و معاندین و مستضعف بودن و ضعیف بودن و فقیر بودن این جبهه حق، از نظر ظاهری هرچی داریم جلو میریم وضعیت داره حادتر و بغرنجتر هم میشه. یعنی اون ثروتمندان رفته رفته ثروتشون داره بیشتر میشه، قدرت بیشتر میشه، نفوذ بیشتر میشه، از این طرف این جبهه حق رفته رفته به استضعاف کشیده میشه. یعنی یه مسیر اینجوری پیش روه تا وقتی که این حرکت به اوج خودش برسه. این یه صحنه ابتلایی و امتحانیه. قرار است پیامبر خدا صبر کند، تحمل کند این روند را، یعنی با اینکه شروع دعوا اینقدر نابرابر بوده، در ادامه دعوا افزایش این نابرابری رو هم چه کنه؟ تحمل کنه، باید صبر کنه. اونا ثروتمندتر میشن بشن، قدرتمندتر دارن میشن بشن، نفوذشون داره بیشتر میشه بشه، مؤمنان به من رفته رفته ضعیفتر دارن میشن بشن، این وضعیت را، این روند را باید تحمل کنه تا برسه به نقطه اوجی که اراده الهیه. عجلم نباید بکنه، مثل صاحب الحوت هم نباید بشه، یه ذره کم بیاره این وسط بخواد با عجله این روند رو متوقف کنه، این خلاف اراده الهیه. اراده الهی به این که باید وایسی تا وقتی من اراده کنم، حکم رب بکه، منم کار دارم با اینا، استدراجه، املاءه، امتحانه، بلاءه، صبر کن. این باید نگرش ظاهر بینانه شما مؤمنان، جبهه حق، پیامبر و مؤمنان به او، این نگرش ظاهر بینانه باید جای خودش رو عوض کنه با یک باور عمیق به این که این صحنه ها توسط خدا در حال مدیریت است و اون مخالفین اگر در حال افزایش ثروت و قدرت و نفوذند، مشمول ابتلای الهی هستند، اونم از نوع استدراج و املاء، یعنی ابتلایی که روز به روز به ثروت و قدرتشون می افزاید. منتها این جبهه حق باید باور داشته باشد که او دستش بالا هم میره، اینجا هم میاد، ولی نمیخوره، به جایی نخواهد رسید. باید بدونن اونا نمیتونن کاری کنن. این ببینید یک امتحان اینجوریه، سوره قلم این صحنش، این فضاش، تو این فضا خدا وارد شده. ابتدا بسم الله الرحمن الرحیم، اینا رو شرح نمیدم ولی میخونم. نون والقلم و ما یسطرون، ما انت به نعمت ربک به مجنون. قرآن نعمت ربه و تو مجنون نیستی، سخن جنیان نیست. اول داره دفع اتهام از پیامبر میکنه، تبلیغات در مقابل تبلیغات، خدا آمده به حمایت، خدا نیامده صرفاً به راهنمایی رسولش، که آمده به حمایت پیغمبرش، فقط راهنمایی نمیکنه، یاری میکنه، تو دل پیامبر رو قرص میکنه. والقلم و ما یسطرون، ما انت به نعمت ربک به مجنون و ان لک لاجرا غیر ممنون و انک لعلى خلق عظیم فستبصر و یبصرون به ایکم المفتون. شما به پیغمبر میگید مجنون ولی شما مفتونید، فتنه دنیا گرفتارتون کرده. ای مخالفان، معاندان، انما الحیات الدنیا، انما اموالکم و اولادکم فتنه، فتنه دنیا گرفتارتون کرده. این فتنه دنیا موجب شده که اینجوری در مقابل پیغمبر سفارایی کردید، او رو متهم به جنون میکنید. صبر کنید، بعدا معلوم میشه فتنه بود یا نبود. صبر کنید. فستبصر و یبصرون به ایکم المفتون. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بالمهتدین. ما تا آیه 16 چون تا آیه 33 چون قبلا یک دور رفتیم، فقط همینجور میخونیم. ما دوستانی که قبلا توی جلسه قبلی نبودن، ما انشاءالله از آیه 34 به بعد رو شرح میدیم، اینا مقام یاداوریه. فلا تطع المکذبین، پس از مکذبان اطاعت نکن. ودو لو تدهن فیدهنون، آرزوشون اینه که تو کوتا بیای تا کوتا بیان. این اونا دنبال معامله با تو هن، اونا همینو میخوان، همین کم آوردن رو میخوان. ببین دو جور کم آوردن پیغمبر میتونه براش تصور داره. یک کم آوردن اول سوره بهش اشاره میشه که محتمل گرفتارش بشه، اون کم آوردن یعنی کوتا اومدن در مقابل خود کفار که اونام یه خورده کوتا بیان. اینو خدا روش خط قرمز میکشه. یک کم آوردن هم آخر سوره بهش مطرح میشه، مثل صاحب الحوت کوتا نیام ولی دیگه دست به دامن خدا بشم قصه رو تموم کن دیگه، در برم، یعنی از این صحنه برم بیرون، اینم یه جور دیگه است، اونم حق نداری انجام، باید وایسی. فلا تطع المکذبین ودوا لو تدهن فیدهنون ولا تطع کل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال و بنین. از این انسان‌هایی که با اتکای به ثروت و قدرتشون به هر روش ناجوان مردانه و غیر اخلاقی دست می‌زنند تا تو رو از صحنه بدر کنند، از اینا نباید اطاعت کنی، اینها رو باید در مقابلشون بایستی. این مناع للخیرش هم اینجا داشته باشید، مناع للخیر، ما با این یادگار کار داریم در آینده. اذا تطلا علیه آیاتنا قال اساطیر الاولین سنسمه علی الخرطوم، به زودی ما دماغ او رو به خاک خواهیم مالید. خب بعد از این آیه 1 تا 16 که اون اتهام رو از پیامبر دفع میکنه، پشتوانه لازم رو برای پیامبر از نظر تبلیغاتی ایجاد میکنه، تبلیغات عکس علیه مخالفان و معاندان ایجاد میکنه، آیه 17 به بعد خطاب به پیامبر، باز هم خطاب به پیامبر میخواد از ماهیت ثروت و قدرتی که مخالفان ایشون به اون دسترسی دارن صحبت کنه. اونها ثروت و قدرت خود را ابزاری قرار دادند برای منفعل کردن پیامبر. اگر پیامبر ماهیت ثروت و قدرت اونها را بشناسد و بداند که عاقبت این ثروت و قدرت به نفع اونها نخواهد بود، دیگه این ابزار از کار میفته. همینطور مؤمنانی که اطراف پیامبرن به فقر و استضعاف کشیده میشن، اونها هم در درجه بعدی اگر بدونن قصه چیه، باز اونها میتونن صبر کنن و وایسن. به طور کلی یه جمله تو پرانتز بگم، ماها میخواییم مسلمان باشیم و مسلمان هم زندگی کنیم، ولی از بعضی از سنت هایی که لازمه مطلع باشیم، لازمه، اگر مطلع نباشیم مقاومت ما، ایستادگی ما خدشه برمیداره، از اینا غافلیم، سنت ها رو بهشون توجه نداریم، با ماشین حسابی محاسبه میکنیم مسائلمون رو که این ماشین حساب فقط رو قوانین دنیا تعریف شده، فقط رو سنت های عالم ماده تعریف شده، دو به علاوه دو می شود چهار، ضرب در سه می شود 12، منهای 6 می شود 6، فقط اینا رو توش تعریف کردیم تو این ماشین حساب، در حالی که اگه بخوایم با این ماشین حساب بخوایم بریم جلو، همون به بسم الله و قرآن رو ببندیم، اسلام رو ببندیم، بذاریم کنار. اصلا اسلام یه قوانین حاکمی را، سنت‌های حاکمی را مطرح میکنه، میگه ما دنیا را صحنه ابتلا قرار دادیم، اکتفا نکن تو محاسباتت به دنیا، یه طرف دیگه هم هست، اصل زندگی پیش روست، اینا را ما کم داریم. چون این جور نگاه ها و نگرش ها در بین ما ضعیفه، کم رونقه، میبینیم خروجی ما با این که مسلمانیم میشه یک در واقع شکل در واقع غیر اسلامی، یه خروجی غیر اسلامی، دنبال حاکمیت الله دیگه نمیدویم، پوسته اسلام رو حفظ میکنیم، دنبال همون منطق دنیا و دنیا جرایان میدویم، دنبال اونا حرکت میکنیم و ناخواسته نتیجه گیری میکنیم که با منطق خدا نمیشود، با منطق قرآن نمیشود، ناخواسته آبادی زندگی دنیا را ترجیح میدیم به آخرت، ناخواسته، این به خاطر همون گرایش های طبیعیمون و مادی گرایانه خودمون ترجیح میدیم به آخرت، و در نتیجه سختی های ناشی از کلمه قالوا ربنا الله رو نمیتونیم تحمل کنیم. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. این استقامت از دست میره، یه وقت هم که خدا رو میکنه به ما، دنیا را برای ما آباد میکنه، زینت میده، بازم جور دیگه زمین میخوریم، داره در سوره توبه، بازم منافق میشیم بعدش. یعنی دنیا، این صحنه ابتلا به دنیا صحنه مهمیه. حالا خدا میخواد به پیامبر نشون بده که ثروت و قدرتی که به اونا دادم، ببین میگه انا بلونا هم، هم یعنی که همین مکذبین، این مکذبین تو را که متکی به ثروت و قدرت در مقابل تو سفارایی کرده اند و تو را متهم به جنون میکنند و میخواهند تو را منفعل کنند و پای میز معامله بکشانند، ما اینها را آزمایش کردیم همونطور که اصحاب الجنه را آزمایش کردیم. ماجرای اصحاب الجنه را شرح میده که من شرح ماجرا را اینجا قبلا چون توضیح دادم فقط اجمالا عرض میکنم که شرح ماجرای اصحاب الجنه آن است که باقی داشتند پر از میوه، ارادهشون هم این بود که همه میوه ها را برای خود بچینند و ذره ای اجازه ندهند چیزی از این میوه ها به کسی برسد. یعنی در واقع میخواستن بگن آقا امروز در دنیا نگاه کنی خنددار به نظر نمیاد، یعنی واقعا اگر یه کسی بیاد نگاه بکنه، خب آقا یه طرف انباشت ثروت است و قدرت است و نفوذ، قدرت های بزرگ جمع شدن، این یه طرف، یه طرف هم ضعف است و فقر است و اینا وایستن به اون طرف بگن که آقا پیروز ما این شما چی شکست خواهید خورد. برو بابا آخه باز تو بگو، وقتی بگو پیروز ما این چه رفت، هرچی جلو میریم ببینیم تو وضعت داره بهتر میشه، هرچی هم جلو هم چه میریم باز ما داره از تو بهتر میشیم، که میخواد بگه اینو نگاه نکن، این بالاخره یه روز میخواد میوه های این باغ را بچینه، من اونجام. ثروت و قدرت در دست کسی اراده و اختیار عالم را به دست او نمیده، اینا یه ابزاریست، من خدا در اختیار کسی قرار میدم، به اندازه ای که من اراده کنم و اذن بدهم میتونه استفاده کنه برای رسیدن به اهداف. منم که مدیریت عالم و دست اینا نسپردم، اتفاقا میخواد ظرفیت ایجاد کنم که هنوز ساده از شما توقع دارم ظرفیت بیشتر داشته باشید، من بیشتر به اونا بدم، زود بریدید، من اول راهه، میخوام بیشتر به اونا بدم، سن نستدرجم میاد الان، بیشتر میخوام بدم، ثروتشون بیشتر بشه، قدرتشون بیشتر بشه، نفوذشون بیشتر بشه، هر روز ابر قدرت‌تر بشن، ابر ثروت‌تر بشن، اونجا میخوام ببینم چه خبره. من و کید من متینه، نترسید، من دارم کید میکنم، اعتماد کنید به من. این موضوع امتحان کردیم، دست اصحاب جنه مگه تونستن میوه‌هاشون رو بخورن؟ صبح پاشدن رفتن تو باغ، باغی که اراده کرده بودن میوه‌هاشو بچینن، یکی هم به فقرا نرسه، یکی هم به مستمندان ندن، لای از تسنون هیچی نذارن بمونه، رفتن تو باغ دیدن همه میوه ها چیده شده، هیچی نیست، یه دونه نیست. دیروز عصر رفتیم از اینجا همه درخت ها پر میوه بود، چی شد؟ گفتن اشتباه اومدیم. نه اشتباه نیومدیم، محروم شدیم، نتونستن بخورن. طاف علیها طائف من ربک، بابا خدا رو دست کم نگیرید، خدا این صحنه را در عالم ایجاد کرد تا تبدیلش کنه به یه مثلی، نه اینکه قرار هر بار این باقای اینا چیده بشه، نه میخواد سنت را آورده در قالب یک مثل دنیوی به ما نشون داده، میگه ببین اینه، این ظهور سنت من تهش اینه، این دستش به میوهی که نمیخواست از اون میوه به دیگران برسه، دست خودش به اون میوه نرسید، نتونست بچینه، محروم شد، بعدش هم پشیمان شدن. حالا بعضی هم میگن آقا این پشیمانیشون اینجا برای چی ذکر شده؟ پشیمانیشون ذکر شده تا این مثل روشنگر بودنش حفظ بشه. اگر صاحبان باغ مثلا آخر این قصه نتیجه این چنینی نمیگرفتن که این به خاطر تفکر باطل ما بود، دیگه این حکایت کامل برای نشون دادن این سنت نبود. یعنی سنت طوری محقق شد در عالم که خود اون افرادی که گرفتار شده بودن با تمام وجود اقرار کردن به این که بله ما اشتباه میکردیم، سبحان ربنا، مدیریت عالم دست ما نیست، ثروت ها هم که دست ما باشد، قدرت هم که دست ما باشد، مدیریت عالم دست ما نیست، ما نمیتونیم به خاطر اتکاءمون به ثروت و قدرت آینده را پیش بینی کنیم و نتیجه درباره آینده بگیریم و بگیم حتما آینده از آن ثروتمندان و قدرتمندان با نفوذی است که در مقابل حق و حقیقت سفارایی کردن. آقا مگه نمیبینی یه زمان تو این مملکت چی میگفتن؟ میگفتن آقا جان شما نگاه کنید، الان هم هنوز بعضی ها میگن، بعضی ها هنوز هم میگن، چون بعضی ها ذاتن منفعل به دنیا میان، ذاتن منفعل میمیرن، خدا انشاءالله رحمشون کنه. میگفتن آقا آمریکا اگر زور میگوید، چون زور داره، زورشو داره، بگه ثروتشو داره، قدرتشو داره، تکنولوژیشو داره، صنعتشو داره، حقشه. ما هم چون اون زور را، اون ثروت را، اون قدرت را، اون نفوذ را نداریم، باید زور بپذیریم. ما هم باید کوتا بیاییم. نه، یه منطقیه دیگه. هم منطق قرآنی این نیست که. یا آمریکا اگر ثروت دارد، قدرت دارد، نه چون حقشه، نه چون بالاخره به اونا رسیده، حالا هم حق داره هر کاری، نه. ابتلاء الهیه. تو مشت قدرت خداست. خدا اراده کند طوری میچلاند که آبش در می آید. خیلی تا حالا چلونده از این گنده ها تو تاریخ. این حرفانی زور داره چیه؟ ما مسلمانی، ما باید بفهمیم که اگر متقیانه زندگی کنیم، زندگی متقیانه، ما گیرمون اینجاست، این گیر رو باید برطرف کنیم. حالا بعدا میرسه. اگر متقیانه زندگی کنیم، نه، ورق بر میگرده. عاقبت از آن تقواست. العاقبت لل متقین، نه اینکه العاقبت للثروت والقدره ولی شهرت و نفوذ. عاقبت مال متقینه. مدیر عالم پروردگاریه که تقوا را اراده کرده برای عاقبت. اوه حالا بگو من دارم. داری که داری، مثلا چی میشه؟ ببینید، میگه فاقبل بعضهم علی بعض یتلاومون، شروع کردن به ملامت کردن همدیگه. قالوا یا ویلنا انا کنا طاغین عسى ربنا ان یبدلنا خیرا منها انا الی ربنا راغبون. خدا میفرماید کذالک العذاب ولعذاب الاخره اکبر لو کانوا یعلمون. این دنیایی که میخواستن اینا ازش بهره مند بشن، مایه عذابشون شد، دستشون به اون نرسید. تازه باید منتظر عذاب آخرت هم بمانن. یعنی این کسانی که متکی به ثروت و قدرت میخوان اهدافشون رو پیش ببرند و ظالمانه میخوان پیش ببرند، مستکبرانه میخوان پیش ببرند، ناجوانمردانه میخوان پیش ببرند، بدانند که این ثروت و قدرت مایه عذاب اونها در دنیا و عذاب آخرت برای اونها بسی بزرگتر از این خواهد بود، اگر بفهمند، اگر بدانند. در واقع این مجموعه آیه 17 تا 33 رفقا، این کمکی آیه 1 تا 16 بود. یعنی آیه 1 تا 16 که میخواست به پیامبر دل بده تا وایسه در مقابل اینا، آیه 17 تا 32 اومد با بیان این مثل اینو کاملش کرد که کاملا خیالت راحت، من اون بالا وایسادم نگاه دارم میکنم، هیچ کی نمیتونه از دست من در بره. حالا توی قسمت بعدی میخواد بیاد به یک شبهه‌ای برای افکار عمومی که عرض کردم تو فضای سخن وجود داره پاسخ بده. این شبهه چیه؟ اول دو تا آیه صدر این قسمت بعدی رو ببینید، دو تا آیه اولی رو، من شبهه رو تبیین میکنم، بعد میریم سراغ جوابش. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، جنات النعیم، همانا برای متقین نزد پروردگارشان بهشت های پر از نعمت است. چقدر رفقا، سوال، چقدر باور به این بهشت های پر از نعمت تو زندگی ما جا داره؟ چقدر تونستیم انفعال نفسانی در عرصه های فردی و اجتماعی را برای خودمون با باور به جنات النعیم جبران کنیم؟ یعنی نفس ما، چون نفس ما فقیره، ضعیفه، عاجزه، عجبفه، تو خالیه. نفس ما که قائم به نفس نیست که، تو خالیه، کاسه گداییه. نفس ما، ذات نفسمون کاسه گداییه. چون این مدلیه، همش ما دنبال یه جایی هستیم این کاسه رو ببریم عرضه کنیم. به قوانین مختلف، به صاحب قانونهای مختلف، به ثروتمندان و قدرتمندان مختلف در مقابل شرق و غرب، مکاتب مختلف، همش میخوایم این کاسه گدایی رو، این ذات انسانه، میخوایم عرضه کنیم تا این پر بشه. این انفعال نفسانی رو چقدر تا حالا با باور به جنات النعیم پر کردیم؟ باور به جنات النعیمه که به ما کمک میکنه ما این کاسه رو جز در خونه صاحب جنات النعیم نبریم، ببریم در خونه کسی که میتونه تضمین ابدیت بر ما بکنه. انواع آبها میشه توی کاسه ریخت و خورد. یه وقت کسی تشنشه، آب گوارا هم گیر نمیاره برای خوردن، کمه، میره آب شور میخوره، تشنگیش که برطرف نمیشه. چشمش گرسنه است، صحنه حلالی هم گیر نمیاره تماشا کنه. فقیره، این فقر چشمه، اینو میره سری با یک متاع نامناسبی پر میکنه. شکمش گرسنه است، دستش گرسنه است. انسان وجودش همینطوریه، همه وجود انسان طالبه، حلوه، همش میخواد دریافت بکنه. این دریافت از کجا دریافت میکنه مهمه. خدا میخواد به ما بگه بابا جون تمام اون کسان دیگری که میخواد برید در خونشون کاسه ببرید و چه کنید و چه کنید، همه که مثل خودتونن، فقیرن که. اونا اگرم یه وقت یه چیزی به شما میدن، متاع قلابی تحویلتون میدن، چیزی که تو خالیه تحویلت میده. تو فکر میکنی آب ریخت تو کاست، آب نیست که، هر چی بخوری پوچه. این در سوره نور میگه، میگه که در واقع کافران اعمالشون رو میبینن که مثل سراب. چرا؟ چون هر کاری کرده پوچ بوده دیگه، هیچ با حقیقتی نداشته. هی نگاه میکنه تو روز قیامت، میینه به به آب می دو طرفش، میینه خبری نی، دوباره نگاه میکنه آب نی، هیچ چی نیست. برای تشنگی اون روز چیزی جمع نکرده. خدا همون اول یه قانون میگه بابا ان للمتقین، متقی معنی داره دیگه. متقی یعنی کسی که حفظ میکند نفس خود را از غضب خدا، حفظ میکند از نارضایتی خدا. ما وقتش داره ساده گرفتیم. بذارید یه فراز من اشاره کنم به معنای یک فراز از دعای صحیفه سجادیه علیه السلام، امام سجاد علیه السلام در دعای 16 هم میفرماید. امام میفرماید که خدایا اگر من، خوب دقت کنید، اگر من اونقدر گریه کنم، خوب دقت کنید، اونقدر گریه کنم که پلکام بیفته، اونقدر ناله کنم که گلوم دیگه صدام بریده بشه، من بعضی فرازاش تیکاش شاید یادم بره، اونقدر ناله کنم که گلوم بریده بشه، اونقدر در مقابل تو رکوع کنم که استخوان صلبم از جا در بیاد، کمرم کنده بشه، اونقدر به خاک بیفتم در مقابل تو که جفت چشمام از حدقه بیاد بیرون از شدت فشاری که به سرم وارد شده، و تمام روزگارم آب خاکسترآلود بنوشم و خاک زمین بخورم و از حیا به آسمان نگاه نکنم سرفچنده بمانم. هنوز تکه های دیگه هم داره شاید من یادم رفته باشه. تا جبران کند، تا موجب شود محو یک گناه از گناهانم را نمیتوانم، یک سیئت من سیئاتی. یه همچین طرف حسابت را ببین، ذات کبریایی به هیچ وجه، به هیچ وجه اجازه تکبر نمیدهد. یه سیئه را بخوام محو کنم با این، یعنی تمام زندگیم اینجوری بگذره که یه جایی یه نگاه چپ انداختم نباید مینداختم اون پاک بشه، پاک نمیشه. میگه با این پاک نمیشه. بله با فضل تو، با کرم تو، با آقایی تو، با اینا من امید دارم، من امید به اینا دارم، اما امید به این که خودم بتونم یه چیزی رو جبران کنم ندارم. ما یه مقدار باید تو این تقوا تجدید نظر کنیم. تقوا بیاد تو زندگی، زندگی فردی، زندگی خانوادگی، زندگی اجتماعی، زندگی سیاسی، تقوا بیاریم تو زندگیمون. برای تقوا آوردن تو زندگی برنامه بریزیم. اگر این تقوا را تونستیم تو زندگی نهادینه کنیم در یه روند عاقلانه ای، شدیم انسان متقی. این تضمین الهیه، ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. حالا خواه این تقوایی که من در دنیا میخوام داشته باشم مستلزم فقر من باشد، خواه مستلزم ثروت من، خواه مستلزم سلامتی من باشد، خواه مریضی من، خواه مستلزم قدرت من باشد، خواه ضعف من، خواه مستلزم آبروی من باشد، خواه بی‌آبرویی من، تمامه که دنیا هر چیه که تمام میشه. اما عوضش همین متاع تقوا به هر شکلی که در دنیا در اختیار من قرار گرفت، جنات نعیم یعنی بهشت‌های پر نعمت، نعمت پایدار، نعیم پایداری و ثبات نعمته، ثبات نعمته، اون نصیبم خواهد شد. این پایه رو بگیرید، بعد اون نکته‌ای که میخواد تو افکار عمومی جواب بده از اینجا فهمیده میشه. افنجعل المسلمین کالمجرمین، پس آیا مسلمان‌ها را مانند مجرمان قرار خواهیم داد؟ خدا سوال می‌پرسه. پس آیا مسلمانان را مانند مجرمان قرار خواهیم داد؟ خوب دقت کنید تا من سر این سوال رو براتون باز کنم. کلمه المسلمین و المجرمین کلماتی است که خدا گذاشته تو متن این سوال. این سوال تو افکار عمومیه ولی نه با این کلمات. خوب دقت کنید، این سوال در افکار عمومی جا افتاده ولی نه با این کلمات. اینا عناوین ثانویه خدا روش گذاشته. جواب این سوال همه میدونن. آقا افنجعل المسلمین کالمجرمین؟ لا، معلومه که مسلمان مثل مجرم نمیشه. اما الان این عنوانا پیدا نیست، این عنوانا تو ذهن ما برجسته نیست، عناوین دیگر برجسته است. مثلا چی میگن؟ میگن افیجعل الفقرا کالاغنیا، افیجعل الضعفا کالاقویا. آیا یعنی افکار عمومی میخوان اینو بگن، میخوان اینو القا کنن، آه شماها فقیر، شماها ضعیف، شماها بیچاره، شماها جهان سومی، شماها عقب افتاده، ماها قدرتمند، ثروتمند، پیشرفته، آیا اصلا تصور میشود که عاقبت شما مثل عاقبت ما باشد؟ خدا همین سوال را میاد عناوینش عوض میکنه، میگه بار دادی به فقرا اغنیا، بار نداره. اشتباه نشود دفعه پیشم ادعی گفتن آقا فقیر مثلا غنی ستیزیه، نه نه، ممکنه کسی غنی باشد و متقی، بحث اونو نداریم، بحث بار دادنه. یعنی آیا میشود به صرف اینکه این فقیر است این غنی است قضاوت کرد؟ آقا فقیر که مثل غنی نمیشه، فقیر که مثل غنی نمیشه، ضعیف که مثل قوی نمیشه، جهان سومی که مثل جهان اولی نمیشه، عقب افتاده که مثل پیشرفته نمیشه. این سوال با این معیارها تو افکار عمومیه. خدا میگه این عناوینی که دارید هیچ کدوم برای من معیار نیست، برای من دو تا عنوان دیگه معیاره، مسلم مجرم. مسلم مثل مجرم میشه؟ فکر میکنید ما مسلم را مثل مجرم قرار میدیم؟ اینا عاقبتشون یکیه در پیشگاه خدا. همین حکم جنات نعیمی که برای مسلمین متقی ما قرار دادیم، همین حکم عیناً برای مجرمی خواهد بود؟ اونا میتونن به همین نتیجه برسند؟ این سواله. بعد خدا میاد برای پاسخ به این سوال، برای اینکه ریشه این تفکر غلط را، تفکر غلط این که در واقع اون اغنیا و اقویا و پیشرفته ها و غیره اینا حتما برترن، شکی هم توش نیست، خدا از اون بر جواب میده. خدا میگه من نمیام تو میدون اونا بازی نمیکنه، به تعبیری با تغییر عناوین میدون بازی رو عوض میکنه، تو میدون اونا با اونا نمیجنگه، نمیاد بگه نخیر آقا به فقر نیست، به غنا نیست، میگه شما بازیتونو بکنید، ما بحثمون سر مسلم و مجرمه. کدومیتون میتونید تضمین کنید که من خدا ما مسلم را مثل مجرم قرار بدیم؟ کدومیتون؟ ما مسلم را تضمین شده جنات نعیم داریم، کدوم میتونید تضمین کنید که همین را برای مجرم قرار بدیم؟ حالا سوال میکنه ازشون. یک، مالکم کیف تحکمون. اولا میگه عقلتون حاکم کنید، عقلتون حاکم کنید، ببینید آیا با عقل میتونید نتیجه بگیرید که خدایی که صاحب عالمه، اون کسانی را که نسبت به او تسلیم شدن، اسلم وجهه او لله، اون کسانی را که در مقابل او تسلیم شده اند، با کسانی که نسبت به او و از دستورات او تمرد میکنن مجرمند، مجرمند، کدوم عقل قبول میکنه خدایی که صاحب این عالمه این دوتا رو توی یه کفه قرار بده، این مجرمان رو برسونه به این مسلمی، اینا رو توی یه وزن نگاهشون کنه، کی قبول میکنه؟ مالکم کیف تحکمون، چتون شده، چطور حکم میکنید، چرا با این عناوین فکر نمیکنید، چرا همش به عناوین ظاهریه و این دید ظاهربین خودتون بسنده کردید؟ پشت پرده عالم را چرا نمیبینید؟ خب بابا ما گاهی اوقات میریم عاشورا به عاشورا میشینیم، زجه میزنیم، گریه میکنیم، محرم به محرم، حتی بعضی همون تو فواصل بین محرم هم گریه میکنیم، ناله میکنیم، اما یه وقتایی شده بشینیم فکر کنیم به این که امام حسین ولی الله بود، اما چطور دور خورد، قیچی شد از روی این عالم؟ ظاهر قضیه رو شما از هر طرف نگاه کنی، آمد و تنها در یک صحرا محاصره شد و یارانش را کشتن، فرزندانش را کشتن، خود او را تشنه به شهادت رسوندن، اهل و عیال او را به اسارت بردن، خیام او را غارت کردند،
چیزی نداشتن که دیگه، ظاهرش اینه که محو کردن. یعنی اون قیچی ثروت و قدرت و تبلیغ و زور و زر و تزویر قیچی کرد، ظاهر قضیه اینه. ایشون هم که کوتاه نیومد، تا آخرش وایساد. ثم چی شد بعدش؟ تو دنیا چی شد؟ تو آخرت چی شد؟ الان تو آخرت امام حسین علیه السلام یاران او کجان؟ دشمنانش کجان؟ تو دنیا نتیجه اون شهادت و اون غلبه، اون شکست ظاهری و این غلبه ظاهری چی شد؟ مدیریت عالم چی میگه؟ یعنی این من دارم کارمو انجام میدم، شما کار خودتون انجام بدید. شما با نگرش آخرت، باور به آخرت حرکت کنید، بیاید جلو. کاریتون نباشه مدیریت کارگردانی صحنه با من خداست. ظاهر تاریخ این شد که یزید و یزیدیان به لعنت خدا نمیارزند. امام حسین علیه السلام سال به سال خونش تازه میجوشه. انگار نه انگار که این هزار و چند سال شهید شده. مثل مادر مرده، اونی که ایمان تو دلشه، مثل مادر مرده به عزای حسین ابن علی می نشینه. تو چلوم هیچ کسی، چلوم امام حسین علیه السلام، میلیون ها عاشق دل باخته، پا برهنه، با پاهای زخمی، با صورت خیس، اشک و آه میدوان طرفش. چیه؟ کی کرد؟ چی شد؟ چرا این خون پس خشک نمیشه؟ چرا تموم نمیشه؟ کار داره بابا، اون خونی که ریخته شد کار داره. حالا قرار ظالم کشی کنه این خون، تموم نشد که، تا قیام قیامت هم تموم نمیشه، کار داره. این مدیریت عالم میکنم، این اینجوری مدیریت میکنم بابا، نه ترس، اون ثروت داره که داره. حتی خدا میگه من مثل باغ رو برات به تصویر کشیدم، ولی منتظر نباش همیشه من میوه های باغ رو بچینم، یه وقتایی ممکن اجازه بدم بخوره، اما فکر نکن خوردن این میوه یعنی به نتیجه رسیدن او. او یزید ظاهرا غلبه هم کرد، چیزی نشد، ولی کاری از پیش نرفت که مدیریت میکنیم. افنجعل المسلمین کالمجرمین، مالکم کیف تحکمون، چجور حکم میکنید؟ عقلتون چی میگه؟ ام لکم کتاب فیه تدرسون ان لکم فیه لما تخیرون. ها، حکم عقل که اینو نمیگه. ای بسا شاید شماها یه کتابی دارید از آسمان اومده، مثلا تو کتاب آسمانی مثلا نوشته که مجرمین مثل مسلمینند، و تو کتاب آسمانی نوشته که اختیار با شماست، هر چی شما اراده کنید. ان لکم فیه لما تخیرون، در این حکم اختیار با شماست. اختیارتون چی آقا؟ باشن مثل هم؟ چشم، باشن. نباشن؟ نباشن. شاید از کتاب آسمانی چون این درسی گرفتید. یعنی احتمال، عقل که همچی حرفی نمیزنه، کتاب آسمانی هم که همچی حرفی نمیزنه که مسلم و مجرم با هم برابری باشن. این دو تا برابر باشن، این که رفت. ببینیم شاید دلیل دیگه دارید. ام لکم ایمانون علینا بالغتون الى یوم القیامه ان لکم لما تحکمون. شایدم یه سوگند ها، یه معاهداتی با ما بستید، ما که بالاخره خبر نداریم، حتما شما خبر دارید، یه معاهداتی با ما بستید که ما تعهد دادیم تا روز قیامت هم پای تعهدمون قرار وایسیم. بالغتون الى یوم القیامه، این معاهدات تا روز قیامت قراره به بلوغ برسه. تعهد دادیم که مسلم و مجرم را برابر قرار بدیم، حتی مجرم را بالاتر قرار بدیم. فقرا کجا مثل اغنیا میشن؟ ما همچی تعهدی مثلا دادیم. شاید این طوریه، این که اینم که منتفیه. یعنی تمام این احتمالاتی که بیان میکنه واضح الانتفاعه، یعنی عقلی که نمیگه، کتاب آسمانی که نمیگه، تعهدم که از من خدا نگرفتید. رو چی حکم میکنید؟ رو چی؟ رو چه اساسی؟ رو چه اساسی معیار دونستید ثروت و قدرت رو برای مقابله با حق؟ هم ببینید، یک طرف میخوره به این مکذبان متکی به ثروت و قدرت، یک طرف میخوره به پیامبر و مؤمنان به پیامبر و مستضعفان. مثلا میخواد نگرش رو عوض کنه. قرآن یکی از کارهایی که انجام میده اینه، تغییر زاویه نگاهه. زاویه نگاه من و شما را به مسائل جاری دنیا تغییر میده. این زاویه، این عینک دنیا گرایی که رو چشمه، هیچ تحلیلی با تحلیل قرآن جور در نمیاد. با این عینک دنیا گرایی
الان ما باید در مقابل آمریکا و اسرائیل اینجوری اینجوری کنیم. اینا که دنیاگرای اونا هم ثروتشون بیشتره، هم قدرتشون بیشتره، هم کلاسشون بالاتره. وای عینک رو در بیار، این چیه آخه؟ مسلمون چیه آخه؟ عینک چیه زدی به چشه؟ تا گشنت میشه خدا رو از یادت میبری؟ تا تشنت میشه خدا رو از یادت میبری؟ وای یه خود وایسا دیگه، حالا چی شد؟ این سوره قلم با اینکه سوره مکیه ولی سوره فرهنگ مقاومته دیگه، فرهنگ ایستادنه، ایستادن در مقابل جریان‌های به هم تنیده ثروت و قدرت که میخوان حق رو ریشه‌کن کنن. باید بیستی در حالی که میبینی اونا هر روز قوی تر میشن تو هم ضعیف موندی. باید بیستی، باور کنی یا وایسی. آخرش یا شهیدت میکنن، شهید کنن، تو میری جنات نعیم، اونا هم تو این دنیا کتک کارشون رو میخورن، تو آخرت هم میخورن. این نگرش به آخرت رو اگر جزء محاسباتت نیاری که نه، ایستادن نداره. اما اگه آوردی عقب نشینی نداره، محکم ایستادن میخواد. املکم ایمانون علینا بالغتون الی یوم القیامه ان لکم لما تحکمون، نکنه قسمهایی سوگندهایی تعهداتی بین ما و شما هست تا روز قیامت هم تداوم داره. حکمم حکم شماست دیگه، ما تعهد کردیم و هرچی شما بفرمایید ما همچی تعهدی کردیم. این سه تا احتمال، یک ما لکم کیف تحکمون، دو املکم کتابون فیه تدرسون، سه املکم ایمانون، این سه احتمال در صورتی بود که ما تصور کنیم خدا میخواد در واقع اغنیا همیشه غنی بمانند و ثروتمندان تو آخرت هم عزیز باشند. و این اگه خدا میگه، خدا که نمیخواد، نه عقل میگه نه کتاب میگه نه تعهد کرده، میمونه چی؟ میمونه بریم سراغ غیر خدا. میگه سلهم ایهم بذلک زعیم، ما که نیستیم، ما که نیستیم، به دلیل عقل و نقل و فقدان تعهد ما همچین کاری قرار نیست بکنیم که عاقبت مسلمین و مجرمین را برابر قرار بدیم. خب حضرات کدومتون حاضرید عهده‌دار بشید؟ ما که خالق عالمی هم تصمیم نداریم. کی حاضر عهده‌دار بشه؟ بیاد جلو. داوطلبین محترم جهت تساوی مسلمین و مجرمین دست بلند کنن، بگن ما تضمین میدیم، ما تعهد میدیم اینا رو برابر کنیم در قیامت. حالا خدا بحث آورده رو برابری، در حالی که دست بحث رو برتریه. چرا؟ چون ما میگفتن افیج الالفقرا کل اغنیا، یعنی هاشا، هاشا که عنوان مسلم و مجرم برداری دقت نکنیدش، هاشا که مسلم مثل مجرم بشه. مجرم بابا آقا مجرمه، این مسلم هم بیچاره مسلمه. هاشا که این بیچاره مسلم مثل اون آقا مجرم بشه. خدا میگه باشه، حالا بریم بررسی کنیم ببینیم میشه اونی که شما میگیده اینی که ما میگیمه؟ چجوری نگاه کنیم به دنیا و روند تحولات دنیا؟ چجوری نگاه کنیم؟ میگه در روز عاشورا هرچی عرصه تنگتر میشد امام حسین علیه السلام برافروخته‌تر میشد. اینا رو میشنویم گریه هم میکنیم حالیمون نی. هرچی عرصه تنگتر میشد آقا برافروخته‌تر میشد، ولی مبارزه با نشادتر میشد. گرفته آخه سر را، این سر عالم را گرفته. میدونه با ریخته شدن این خون حق پایمال نخواهد شد. میدونه عالم مدیر داره، نه خودش تضییع میشه نه خونش تضییع میشه، میدونه چه خبره. اما یک کسی ندونه هرچی عرصه تنگتر میشه خوش میبازه، زردتر میشه، پشمرده تر میشه، نگهانتر میشه، ترسوتر میشه، یه جای دیگه کم میاره میبره در میره، از میدون در میره بیرون، یا سازش میکنه تو دهنو فیو دهنون، یا سازش میکنه کنار میاد اوزارت آرام کنه، یا هم صحنه رو خالی میکنه، یکی از این دوتا میشه. بعد میگه خب ایهم، کدومتون حاضرید؟ خب جواب این سوال هم معلومه، هیچکی حاضره، کی میتونه بیادم که تضمینی بده؟ بعد میگه ام لهم شرکا، ها ها، شاید برای ما، خودتون نمیتونید ولی برای ما شرکای قائلید، از شیاطین، از فرشته ها، از اولیاء الهی، از طاغوت ها، هر چی که عرض خدا میگذاریش فرق نمی کنه، میشه شریک. از خودت، از پول، از قدرت، از ثروت، هر چی. او هم لهم شرکا، خب فلیتو به شرکا هم امکان و صادقین، اگر میتونن شرکاشونو بیارن اونا برابر قرار بدن مسلمین و مجرمین را. ببینید این سه تا سوال اول خدا میگه ما که نیستیم، چهارم میگه تو هم که نمیتونی، سوال پنجم میگه نکنه شرکاتون میتونن، خب بیاریدشون دیگه، پس باید شرکاشون هم القاعده بیارن، ببینیم کیو میخواید بیارید حریف ما بشه. حالا ببین اینجا که میگه فلیعتو به شرکاهم، ببین چی میگه، یک زده حال انذاری میزنه بهشون، میگه البته شرکاهاتونو میدونید کی بیارید، یه وقت بهتون میدم، الان نمیخوام بیارید، اون روزی که قرار برابر کنید مجرم و مسلمان را اون روز بیارید، روز قیامت، یوم یکشف و انساق، اون روز بیارید که، اون روزی بیارید که پاچه ها ورمالیده شده. پاچه ها ورمالیده شده، یکشف و انساق. ما یکی از اصطلاحاتی که در فرهنگ عرب برای نشون دادن شدت اضطراب از ناشی از سرگردانی یکشف و انساقه. دیدی یه نفر که اضطراب داره یه وقتا اینجوریه، این جمع میکنه، اینا رو دامنش رو جمع میکنه، پاچهش رو جمع میکنه، اینه. حالا عرب چون دشداش پوشه اینجوریه، این مثل ما آخوندان راحت میتونیم نشون بدیم، یکشف انساق یعنی شدت اضطراب، هی پاچهاش میکشه بالا. اون روز شرکاتون رو بیارید، ما کارشون داریم. فلیعتو به شرکائهم یوم یکشف و انساق، حالا به اینم اکتفا نمیکنه، یکشف و انساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون. روزی که این اضطراب از چی نشأت گرفته، میخواد بگه از چی نشأت گرفته، میگه از اینجا نشأت گرفته، بهشون میگم سجده کنی، نمیتونم، نمیتونم، خیلی وحشتناکه، خیلی. چون انسان در قیامت خدا تجلی کرده، همه حقیقت و عظمت را دیده، وجودش امر به سجده میکنه، خدا دستور به سجده میده، اجازه بهش نمیدن، نمیتونه. نمیدونم برات پیش آمده یا پیش نیامده، یه در حد یه تمثیل فقط میگم، شده مثلا تو خواب یه شرایطی برات پیش بیاد، یه وحشتی برات مستولی بشه، میخوای داد بزنی نمیتونی داد بزنی، چه حسی به دست میده، چه استرابیه، یه چیزی از این جنسه، ولی نه اینقدر، خیلی بیشتر از این حرفا. اونجا خواب نیست، داد زدن نیست، اونجا فقط انسان آرزو داره اجازه بدن یه سجده، یه پی بردن به عظمتت، به کبریاییت، بیفتم در مقابلت به خاک، میگه نمیذارم. و یدعون الی السجود فلا یستطیعون، از هر عذابی بدتره، از هر عذابی. اون روز شرکاشون رو بیارن، بعد میگه فلا یستطیعون خاشعتن ابصارهم، چشماشون همه فروهشته افتاده، ترهقهم ذله، ذلت وجودشون رو در بر گرفته، ذلیل، ذلیل، ترهقهم ذله. چرا اجازه داده نمیشه؟ میگه وقت کانو یدعون الی السجود فلا وقت کانو یدعون الی السجود و هم سالمون، تو دنیا میتونه سجده کنه، سالم بود، دعوتش کردیم سجده کن، نکرد. امروز اجازه بدیم؟ نه، ممنوع، اجازه نیست، تو دنیا سجده نکرد. یعنی اینجا داره بهشون تذکر میده اینقدر دیگه قد نباشید، شما که هیچ کار نیستید تو اون تو این دنیا، بیفتید به خاک دیگه، چیه بایستید سرکشی میکنید، چیه اینقدر منم منم میکنید، چیه اینقدر رو دنیا و این ظواهر پوچ دنیا حساب میکنید، همه چیزو با این معادلات در نظر میگیرید. وقد کانو یدعون الی السجود و هم سالمون فذرنی. اینجا که میرسه خدا حجت تمام کرد دیگه. ببین عقل نمیگوید خدا، این عقل نمیگوید خدا، ایمان نمیگوید خدا، خدا که پس نیست، خدا این کار انجام نمیده، خودتون هم که نمیتونید، شرکا هم که کاری از دستشون بر نمیاد. خب پیامبر فذرنی، مرا تنها بگذار، مرا رها کن، فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث، منو با کسی که تکذیب میکند این سخن را تنها بگذار، بذار من خودم باش طرف باشم، پیغمبر تو نیا جلو. فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث، خدای چیکار میخوای بکنی؟ میخوای پوستشونو بکنی؟ ثروتشونو بگیری؟ نه، میخوام خیلی بیشتر از اینا بهش بدم، سنف تدرجهم، میخوام بدم، هنوز میخوام ثروت بدم، قدرت بدم، نفوذ بدم، اعتبار بدم، بره بالا بالا بالا، کار دارم، کمه، نمیخوام از اینجا بخوره زمین، باید بره هنوز. فذرنی، این صبر پیغمبر میخواد، پیغمبر رو صبر کنه، اجازه بده من یزید را پیروز کنم، اجازه بده حکومتش را بست بدم، من که دستم در نمیره، تو صبر کن. ولی ذرنی و من یکذب به هذا الحدیث سنستدرجهم، اونها را به تدریج، استدراج یعنی به تدریج گرفتار کردن، که در فرهنگ قرآن استدراج با املاء مهلت دادن، یعنی به تدریج اونها را به اون قهقرای بدبختی سوق دادن که از طریق افزایش ثروت و قدرت و شهرت اتفاق میفته، اینا افزایش پیدا میکنه. فذرنی و من یکذب به هذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم، اجازه بده من میخوام بهشون مهلت بدم. آخه خدایا، ان کیدی متین، من تو کید من، مکر من مولا درزش نمیره، هیچ مشکل، خیال تخت. خب نتیجه هم گرفت. حالا این سیره تبلیغاتی قرآن، یه ها ام تسأل هم اجرن، یه سوال جا موند، ببینید این یه سوال جا موند، خدا میتونست این همه سوال رو تمام کنه بعد بگه ذرنی، یه بار ذرنی رو گفته بحث رو بسته، یه بار دیگه پرونده رو باز میکنه، میگه یه سوال دیگه ببینم، نکنه تو ازشون اجر خواستی پیغمبر، پول خواستی ازشون، چی ازشون خواستی؟ اینا نکنه مثلا تو مطالبه ای مثلا خواستی جیبی پر کنی، کیسه ای دوختی، اینا اینو نتونستن. ام تسألهم اجرن فهم من مغرمن مثقلون، سنگین براشون اومده که اجر تو را بدن، یعنی بی ارزه ها، این اجر از شما نمیخواد و میخواد شما را ببره. این چه سیاستیه در مقابلش اتخاذ کردید؟ برای هدایت کردن شما به سمت حقیقت چیزی نخواست از شما. حالا خدا میگه یه احتمال دیگه موند، یکی دیگه، این دیگه آخریشه، اینم نباشه دیگه ما نمیتونیم کاری بکنیم دیگه، همون حکم ماست، یه احتمال دیگه اینه، ام عندهم الغیب فهم یکتبون، اینا خدا هستن، غیبم نزد ایناست، قلم اراده الهی هم دست اونا، اونا می نویسن اصلا، شاید اینم هست. بالاخره ما که این همه احتمالات رو بررسی کردیم، یه احتمال دیگه جا مونده، این احتمال هم یه طرف قضیه است، اینم که نیست. حالا وقتی اینم که نیست، میگه فاصبر، پس پیغمبر حالا که اینم نیست صبر کن، فاصبر لحکم ربک ما تحکمون، حکم اونا چی بود؟ حکم اونا این بود که ما برتریم، ما بالاتریم، ما اغنیاییم، ما اقویاییم، حکم خدا این بود که جنات نعیم مال متقینه، شما هم هاشا که به گرد پای متقین برسید. پیغمبر صبر کن برای حکم پروردگارت، بیشین تماشا کن، پس به لو حکم رده، یعنی بیشین تماشا کن ببین چیکار میخوام بکنم، کار دارم من، پس به لو حکم ربک، خواهشم هم اینه یا رسول الله، ولا تکن که صاحب الحوت، عجله نکنی ها، کم نیاری بذاری در بری، باید وایسی، این کاری که من میخوام انجام بدم وایسدن تو رو میخواد، تو باید وایسی. ولا تکن که صاحب الحوت اذ نادا و هو مکظوم، یعنی به کجا، به چی اشاره میکنم؟ صاحب حوت میگم، صاحب حوت حضرت یونس دیگه، و ذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، نبی الله ها، ولی خب این طاقت یه جا دیگه سر آمد، طاقت، زنون کاری نکرد جز این که طاقتش سر آمد دیگه، دیگه برای بیشتر از این که خدا دیگه نابود شون کن بره دیگه، دیگه بیشتر از این نه، گذاشت رفت. میگه ولا تکن که صاحب الحوت ارنادا و هو مکروم. جانم به قربان عبا عبدالله الحسین، به خدا انسان نمیتونه از این سوره ها عبور کنه بدون یاد ایشون. آخر صبر دیگه، یعنی تا کجا ببین وایساد، تا کجا، تا کجا وایساد. واقعا انبیای الهی را در مقابل خود به نظر حقیر خجل کرد. اینه، ببینید حسین را، صبر را ببینید، ایستادگی را ببینید. ان الدعی ابن الدعی قد رکزنی بین ال چی؟ بین اثنتین السلت و الذله و حیات من الذله. این پست فرزند پست، این حقیر حقیرزاده مرا بین دو چیز مختار کرده، یا قبول ذلت و یا کشته شدن. حیات دور است از ما ذلت. الم یستقم رجز ابو عبدالله الحسین، روحی و ارواح العالمین لتراب مجعه الفدا. رجز رو ببین رفته تو میدان، میگه الم یستقم دین و رسول الله الا به قتلی فیا سیوف خذینی. الله اکبر. اگر دین پیغمبر خدا جز با کشته شدن حسین برپا نمی شود، پس ای شمشیرها مرا دربر گیرید. ما پیروانی همچین شیری هستیم، خیلی باید بپاییم، خیلی باید بپاییم، خیلی باید مواظب باشیم. عجیبه. یا امام سجاد علیه السلام در یک خطابی دارن میگن آیا ما را به مرگ تهدید میکنید؟ اتحددوننا بالموت، ما را به مرگ تهدید میکنید؟ ان القتل لنا عاده، کشته شدن عادت ماست. الله اکبر، عادت ماست کشته شدن. مرگ شهادت افتخار ماست، ما را به مرگ تهدید میکنید؟ که برگردیم، که عقب نشینی کنیم. عقب نشینی از چی؟ خب بعد میگه فاصبر لحکم ربک ولا تکن که صاحب الحوت اذ نادا و هو مکظوم. ندا کرد خدا را، صدا زد خدا را در حالی که بلعیده شده بود، تو شکم ماهی بود. مکظوم یعنی بلعیده شده بود. لولا ان تدارکه نعمت من ربه، اگر این کم صبری و کم طاقتی او را خدا نعمتی از جانب پروردگارش جبران نکرده بود، نعمت پروردگار توفیق او به توبه بود. اگر توفیق به توبه پیدا نکرده بود، نعمتی از جانب پروردگار جبران این کم طاقتی را نکرده بود، لنبذ بالعراء و هو مذموم، پرت میشد یک کناری تو ساحل دریا در حالی که مذمت شده بود. فاجتباه ربه، یه بار دیگه چون توبه کرد خدا او رو انتخابش کرد، یه بار دیگه او رو برگزید. فجعله من الصالحین، این تیکر آورده که یه وقت شما سوء عاقبت را برای حضرت یونس تصور نکنید. حضرت یونس بالاخره موفق به توبه شد و خدا دو مرتبه او را برگزید و او از صالحان شد. ولی پیغمبر این کم طاقتی رو تو انجام ندی. ببینید این مجموعه 34 تا 50 اومد این تفکر رایجی را که مبنای تضعیف جریان حق است، وقتی تو شرایط استضعاف قرار گرفته میخواد حق را به زانو و حق مداران را میخواد به زانو در بیاره، اومد این مبنا را چه کرد؟ اون مبنا را زد، گفت پایه نداره که این مبنا، که حالا که پایه نداره باید تحمل کنید، خدا استدراج کند، فرصت بدهد و صبر کنید، کم هم نیارید. در رأس خطابم خود پیغمبر خداست. یعنی تو این سوره اون ثقل تأثیرگذاری رو خود حضرته. مؤمنانه به حضرت تو لایه بعدی نتیجه گیری میکنن، کفار و مکذبین از حرفایی که خدا به حضرت میرسه نتیجه گیری میکنن برای خودشون، داره پیامبر رو تقویت میکنه وایسا. بعد میاد جلو توی دسته آخر، و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بأبصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. این صحنه صحنه پایانی سوره است. ایاتون باشه اولین بحثی که سوره وارد شد همین تهمت مجنونیت به پیغمبر بود. منتها فرق اول سوره با آخر سوره این چقدر فرق داره. تو اول سوره که تهمت مجنون مطرح شده بود، خدا وارد شده، تو مجنون نیستی، اینا مفتونن، اطاعت نکنی، کوتا نیایی، حرفا رو زده، کاملا دیگه مسئله جا افتاده. الان این بار این کافرانی که مخاطب این حرفا هستن، این حرفا رو شنیدن، این قرآنی را که پیامبر براشون خونده شنیدن که ذکره، این رو شنیدن، هنوز به اون مجنونگویی دارن ادامه میدن، ولی با غضب و عصبانیت. یعنی اینا این دفعه منفعل شدن. میگه که و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بأبصارهم، کم مونده این کافران تو را با چشمانشون چکار کنن؟ بلغزانند، هل بدن، بخوری زمین. با چشمانشون هل بدن یعنی چی؟ یعنی جوری دارن به تو خیره خیره و غضب آلود نگاه میکنن انگار چشمشون میخواد تو رو هل بده، نه اینکه با دست میخوان هلت بدن، انگار چشمشون میخواد تو رو هل بده. لما سمع الذکر، وقتی ذکر را شنیدن. ذکر چیه؟ همین سوره قلمه. ذکر کل قرآنه، ولی مصداقش در نگاه تدبری همین سوره قلمه. وقتی ذکر رو شنیدن کم مونده که با چشماشون تو را هل بدن، بیفتی زمین. و یقولونه، و میگویند انه لمجنون. بابا این دیوانه است، بابا این مجنونه. چون ببینن که پیغمبر خدا چجور این قرآنی که آمد صحنه را برگردون، اوضاع را عوض کرد، اینا این بار با غضب دارن تکرار میکنن همین حرف را، ولی دیگه نه پیامبر منفعل نه سوره کار خاصی انجام میده. یک کلمه میگه و ما هو الا ذکر للعالمین. نه اینا سخن جنیان نیست، اینا مجنون نیست، اینایی که گفتیم مایه یاداوری جهانیان است. میخواید به یاد بیارید، به یاد بیارید، نمیخوایدم خودتون میدونید. یعنی دیگه این پرونده مختومه میشه دیگه، حالا تا قیامت بگن مجنون، بگید اینقدر بگید که جر بخورید، چی میشه؟ چی عوض میشه؟ مگر شما با تکرار این حرف پیغمبر رو دیگه میتونید منفعل کنید؟ دیگه خدا مطلب رو گذاشت به دست پیغمبر. اگه کسی هم دنبال حق و حقیقت از مؤمنین میفهمه، از کافران میفهمه. میگه و ای یکاد الذین کفروا لیزلقونک بأبصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون اما هو الا ذکر للعالمین. نه خیلی راحت، مثل این که یه بعضی از ائمه ما که در موضع اقتدار و ثبات وقتی انسان باشه اینطوریه، میگفت که مثلا نعوذ بالله سلام مثلا به امام باقر علیه السلام، نعوذ بالله سلام بقر. من بقر نیستم، باقرم، باقرم. یعنی اینا اینجوری هن، این گرفته مطلب را خیلی فرقشه ها. مجنون، نه این که من خوندم ذکره، ذکره مایه یاداوری جهانیانه، حالا میخواید بالاخره استفاده کنید دیگه. این سوره قلم تمام میشه در آیه 52، در واقع با چند قدم چجور ورق را، اون صحنه که اول نشون دادم، اینا در موضع ضعفن، در موضع انفعالن، اونا در موضع قدرتن، ثروتن، شهرتن، روندم به نفع حق ارزیابی نمیشه در ظاهر، چجور خدا با ارائه بینش های بجا، دلداری های بجا، نگرش درست و صحیح اوضاع را جوری عوض میکنه که این حق و حق مداران پیامبر در رأسشون با ثبات محکم وایسن، از اون طرف هم اونا منفعل بشن با همه ثروت و قدرتی که دارن، منفعلانه هی بخوان حرفاشون رو تکرار کنن با غضب تکرار کنن. دیگه خونسا شد. یعنی سوره اومد به هم هدایت پیامبر و مؤمنان، هم یاری اونها، هم تضعیف مکذبان قرآن که در مقابل پیامبر سفارایی کردن. این فرمولهای قرآنی است اینا. ما میخواییم بگیم اولا درباره خود پیامبر این تمام نشده، حالا در مقام تطبیق کاربرد بخوام بگم درباره خود پیامبر تمام نشده. چرا؟ پیامبر ادامه داره، انا اعطیناک کوثر. پیامبر ادامه داره، پیامبر بعد از خودش تداوم پیدا کرده با اهل البیت علیه السلام، در دوران غیبت تداوم پیدا کرده با ولی فقیه، پیامبر تداوم داره، پیامبر تمام نشد که. پیامبر که تمام بشه که پیامبر آخر زمان نیست که، پیامبر آخر زمان نیست که. درباره ماهایی هم که توی فازهای کوچکتر یا بزرگتر، بزرگتر که نداریم، توی فازهای کوچکتر داریم تو مسیر حق حرکت میکنیم، فرموله، یعنی هم فرموله برای اصل دین، برای اصل حرکت، برای همه مردمی که پیرو به پیامبرن در هر زمانی و در هر تاریخی، برای همه رهبران الهی، برای همه مکذبین در طول تاریخ. مادامی که جبهه حق از نظر ظاهری در وضعیت ضعف قرار داره، سوره به کار میاد برای درمان. وقتی که جبهه حق از نظر ظاهری در موضع قدرت قرار بگیره، سوره به کار میاد برای پیشگیری. تو فازهای کوچیکی هم که من و شما داریم عمل میکنیم، فرموله، مسئله فقط پیغمبر و مسئله حق و باطله، فرموله. حق نباید منفعل بشه، حق نباید با نگرش ظاهری نگران بشه پای سازش بنشینه، حق نباید با ظاهرگرایی میدون خالی کنه. ایناست. یه صلوات خط کن.